حمایت در خدا باشه. ابراهیم علیه السلام هم اگر محبوب خداوند شد چون برای خدا نذر زد. نکته دوم این هست که در قرآن به پیامبر اکرم می‌فرماد سب خدا و مقتده، به اون هدایت، به اون جریان اصیلی که در انبیای قبل از شما ما قرار دادیم که ما اقتدا کنیم. اما در آیه دیگه می‌فرماد که ولا تکن کصاحب الحوت، مانند صاحب ماهی یا به تعبیر هم حضرت یونس نباش، یعنی دنبال روی یونس نباشید کاری رو که ایشان انجام داد که در یک مقطعی شاید یک ترک اولادی شاید انجام داده باشه. خب خداوند که می‌فرماد از انبیاء قبل خودتون تبعیت کنید، پس مشخصا چه کنیم؟ می‌فرماد و تبع ملت ابیک ابراهیم، از شریعت و از منهاج پدرت و جد شریفت ابراهیم تبعیت کن. این رو به انضمام این آیه قرآن کنیم که فرمود کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی، هر کسی، هر طایفه‌ای، هر فرقه‌ای به آنچه که نزد اوست و او رو محبوب میداند و مطلوب میداند شاد است. ما غرایزی رو که در وجودمون هست، جاذبه ها و کشش های نفسانی که در وجودمون هست و غیر قابل اجتناب هم هست، چون بشر هستیم و انسان هستیم، هر زمانی که به قول خطبه اول نهج البلاغه یسیر لهم دفائن العقول موفق بشیم این جاذبه ها و این محبوب ها و این مطلوب های زندگی خودمون رو به پای یک موجود شریف تر بذاریم، این انسان رشد پیدا میکنه. به عبارتی دیگه در آیه قرآن میفرماید ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. اون زمانی که انسان بتواند مائده ای را از آسمان در وجود و در صحنه خودش مستقر کنه و این سفره را بگستراند، اون موقع هست که عید قربان در او محقق میشه. کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد و خانواده های معزز شهدای ما، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دفاع از حرم، چه الان در دفاع از سلامت و عافیت و بهداشت مردم انجام میدهند، تأثیر به وجود مقدس حضرت ابراهیم است که این جاذبه ها، این مطلوبیت ها، این خواسته های به حق و به مشروع خودشون رو قربانی یک هدف و یک انگیزه و یک آرمان والاتر می کنن. اگر من بخوام خلاصه این دو سه دقیقه اخیر عرائزم رو بگم این هست که بیاین عید رو بسازیم، ما عید رو می سازیم. عید برای ما از بیرون وارد نمیشه. اگر انسان موفق شد دلی رو آزار نده، اگر انسان موفق شد مبتنی بر فطرت خودش حرکت کنه، اگر مبتنی شد که غرایز غیر مشروع و غیر معقول خودش رو کنترل بکنه، همونجا محبوب خداست. چرا؟ چون قرآن میفرماد ان الله لا یحب کل مختال فخور. خدا انسان فخر فروش و خدا انسان متکبر و خدا انسان تکرو و تکخر رو دوست نداره. نتیجه عکسش چی میشه؟ اگر کسی به فکر هم نوع بود در هر زمینه ای باری رو بلند کرد، دلی رو شاد کرد، دلی رو آزار نداد، موفق باشد به تعبیر حضرت امیر علیه السلام هر روز رو برای خودش عید بکنه، اون موقع هست که ما عید رو خلق کردیم و برای ما هم هر روز عید قربان خواهد بود.
بسیار عالی.
جناب آقای آتشکار، البته این مواردی رو که شما فرمودید، شاد کردن دلی یا آزار ندادن دیگران یا همون کنترل در واقع خواهش‌های نفسانی، خودشون یک جهاد اکبر هستند که کاری بسیار دشواره و فقط توفیق خداوند رو باید بطلبیم که شامل حال همه ما بشه و بتونیم این مسیر گرانقدر رو طی بکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم، یک فرصت کوتاهی رو
بله ما موقتا خداحافظی میکنیم. بله. با حاج آقا انشالله بخش بعدی همراهشون خواهیم بود، در دهه بسیار عزیزی به سر میبریم، میخواییم در این رابطه هم با شما گفتگو بکنیم. فعلا از حضور شما مرخص میشیم حاج آقا و میریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما دوستان شنونده. از شما پرسیدیم که در این روز عزیز، در عید قربان، قصد دارین که چه چیزی رو در وجود خودتون انشالله قربانی بکنید. 30900 سامانه پیامکی برنامه قربانی دوست در کنار دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 راه های ارتباطی شما هست با برنامه خودتون.
عید قربان رو به همه تبریک عرض میکنم. من فکر میکنم که باید منیت هامون رو قربانی کنیم، وابستگی هامون رو به این دنیای فانی قربانی کنیم، چون که میدونیم هر چه در این مسیر سبکتر باشیم رهاییمون هم آسانتر میشه. باشد که همگان در عشق و صلح، در آرامش و شادی، در بودن و حضور و در تعادل و هماهنگی سهیم باشیم. و فکر میکنم که بهترین چیزی که میتونیم قربانی کنیم هم رنج هامونه، غم هامونه، تمام اون چیزهایی که شاید از درون اذیتمون میکنه باشن. با تشکر.
سعید قربان مبارک باشه. بنده میخوام این گیله ها، کدورت ها، بدی ها و اینها رو قربانی کنم و خوبی و مهربانی رو با تمام وجود قلبم داشته باشم. عیدتون مبارک، ایامتون بکام.
انسان مبارک باشه. میخوام این نفسمو قربانی کنم، هر جایی نره، هر چیزی دلش نخواد، من کرمانشاه، خدا نگهدار.
من فکر میکنم در عید سعید قربان خیلی خوبه که هوای نفس خودمون رو قربانی بکنیم. هوای نفسی که بخواد ما رو به سمت بدی‌ها هدایت بکنه، همون بهتره که هیچ وقت در وجود ما نباشه و بهتره که اون قربانی بشه تا زندگی ما به سمت راه خدا و راه بهشت هدایت بشه. تشکر میکنم. عیدتون مبارک.
به نوبه خودم فرارسیدن عید سعید قربان رو به همه هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و در این روز من از خداوند متعال می‌خوام که خدا به من این توفیق رو بده تا تکبر و غرور رو در وجود خودم قربانی کنم. خراسان شمالی، شهرستان راز و جرگلان.
با عرض تبریک عید سعید قربان به همه سنوندگان بزرگوار، من حتما سعی میکنم یه گوسفند قربانی کنم به یاد سال 75 که تمتع مشرف شده بودم، ولی در مجموع فکر میکنم اون چرا که باید قربانی کنیم خودمون هست، به خاطر اینکه بتونیم در مسیر بندگی قرار بگیریم و به عبودیت دست پیدا کنیم، باید سر هوای نفس رو برید و خواسته های دل رو نادیده گرفت و به قول یکی از دوستان اگر میخوایم بهش بریم دو قدم برداریم، قدم اول روی هوای نفس و قدم دوم وسط بهش. امیدوارم که بتونیم قربانی کنیم آنچه را که باید در راه خدا قربانی کنیم و نجات پیدا کنیم از اسارت شیطان. با تشکر از شاهرود.
در عید قربان هستیم. عید قربان شروع دهه ولایته. در این ده روز قرار در یک مسیر زیبایی پیش بریم، مسیری که به عید قدیر خم ختم میشه. پیشاپیش تبریکات ما رو به مناسبت عید قدیر خم بپذیرید.
عاشق تن، عاشق تن، واسه خود خدا عاشق تن، عاشق تن، مثل خود خدا. علی 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 مولا، علی 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 مولا، علی 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 مولا، علی علی.
مدل به تولای، مدل به تولای تو بستیم و ولاغه، ما خاک کف پای تو هستیم و ولاغه، دل به تو بستیم و بلاغه، مستیم و بلاغه. علی 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 مولا،
علی 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 مولا، علی 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 مولا،
ما شیعه قدیر تو هستیم و بلاغه، ما شیعه قدیر تو هستیم و بلاغه، نداده و فقیر تو هستیم و بلاغه، اسیر تو هستیم و بلاغه، مسیم و بلاغه، ما شیعه قدیر تو هستیم و بلاغه، نداده و فقیر تو هستیم و بلاغه،
مشیم و بلاوه مشیم و بلاوه علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا تا ابد برای تو هستیم و بلاغه ما تا ابد برای تو هستیم و بلاغه دیوانه ی صدای تو هستیم و بلاغه دیوانه ی صدای تو هستیم و بلاغه گدای تو هستیم و بلاغه هستیم و بلاغه ما دل به تولای تو هستیم و بلاغه
حضرت ابراهیم در قربانگاه بندگی تیغ بر گلوی نازک اسماعیل گذاشت و از عزیزترین علایق خود دست شست و از دشوارترین امتحان الهی پیروز به در آمد. قربان عید به مسلخ کشیدن تمام تعلقات و قل و زنجیرهای بسته شده به جان آدمی است که قدرت پرواز در آسمان بندگی را از او می‌گیرد. عید قربان قربانگاه نفس و تجلی عبودیت راستین در برابر خالق مهربان است.
عیدتون مبارک باشه. 12:12 هست. اینجا ویژه برنامه قربانی دوست هست که تقدیم شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیو ایران میشه. درسته که 2 سالی هست که خب کرونا یه مقداری میشه گفت محدود کرده مراسم‌های مربوط به عید قربان رو، اما در جای جای کشورمون همواره در روز عید سعید قربان مردم هر منطقی مراسم خاص خودشونو می گرفتن و به نوعی ارج می نهادند و گرامی می داشتند این روز عزیز رو. می خواهیم با خانم پهلوانی همکار گزارشگرمون همراه بشیم و بشنویم از مراسم امروز، مراسم عید قربان در نقاط مختلف کشورمون.
نقطه به نقطه ایران عزیزمون سرشار از آداب و رسوم و فرهنگ هست، خصوصا در مناسبت‌های ملی و مذهبی ما به خوبی میتونیم این رسم‌های زیبا رو مشاهده بکنیم. عید قربان هم از بزرگترین عیدهای مسلمانان هست و در ایران عزیزمون جدا از سنت قربانی کردن که در همه مناطق ایران مشترک هست، ما رسم‌های بسیار زیبایی رو میتونیم ببینیم. بین ترکمن‌ها اینطور هست که 10 روز قبل از رسیدن عید قربان مردم آماده میشن و در روز عید هم مردم نان و شیرینی تهیه میکنن و همچنین به خرید میرن. بشنویم بخش از صحبت‌های مردم ترکمن رو در خصوص مراسم عید قربانش.
گوسفند قربانی میکنیم و 1/3 برای خودمون نگه میداریم، 1/3 هم به دوست آشنا فامیل به نوعی توزیع میکنیم و 1/3 هم برای مستضعفین دارن.
نون حلوا درست میکنن، بعد لباس لباسم برای عروس میگیرم، با گوسفند میبرم خانه عروس.
سنت ما قربانی هست، سنت اصلی ما.
ما چند روز جلوتر خونمون رو تمیز میکنیم.
یکی 2 روز قبل از عید قربان یک نونی به اسم کاخون درست میکنیم که بین همسایه‌ها تقسیم میکنیم.
در بین مردم عزیز کردنشینمون هم روز عید قربان آیین‌ها و سنت‌های خاصی رو داره. در این روز ما آیین دفنوازی و جشن و شادی رو بسیار میتونیم در کردستان مشاهده بکنیم. همچنین خیلی از مردم رسم دارن که به زیارت اهل قبور و آرامستان ها میرند و همچنین اگر دختر تازه عقدی رو در خانواده داشته باشن یک رأس گوسفند سفید براش میبرند. بین ایل بختیاری هم به این صورت هست که در این روز مردم به دید و بازدید میرن و حتما اگر مشکلی بوده و کینه‌ای به دل داشتن در این روز فراموش میکنند و برای سنت قربانی هم یک تکه نبات رو حتما در دهان گوسفند میذارن، اون رو سیراب میکنند و یک تکه پارچه سبز رنگ هم به پشت گوسفند میبندن و دعای قربانی رو بالا سر گوسفند میخونن و بعد قربانی انجام میشه و گوسفند رو به قطعات مساوی تقسیم میکنن، داخل یک سینی میذارن و در بین افراد محتاج تقسیم میکنند. در شهرهای مختلف ناحیه آذربایجان رسم قربانی بسیار پررنگ هست. معمولا اینطوره که اعضای یک طایفه یک محله دور هم دیگه جمع میشن، گوسفند یا گاوی رو خریداری میکنن و در روز عید قربانی میکنن و بخشی از قربانی رو هم به فقرا میدن. برنج هم از جمله غذاهای اصلی مردم آذربایجان در شب عید قربان هست. و مردم باصفای بلوچ که عید قربان رو عید بزرگ یا عید حاجیان میخونن، در این روز هم که بزرگان و سران و ریش سفیدان به شادی میپردازن و زن و مرد و پیر و جوان هم زیباترین لباسهای خودشون رو به تن میکنند.
خرید کفش داریم، خرید لباس داریم، خرید هر چیزی که باشه، شیرینی داریم.
موقعی که عید میاد بچه هم میان از این پارچه هم میخرن میدوزن.
دوستان ما بیشتر مردم که هرچی واسهشون برسه قربانی میکنن.
گوسفند میکشیم، گاو میکشیم، شتر میکشیم.
عید مبارکی است، تبریک میگم به همه مسلمانا.
درسته که بیماری کرونا باعث شده که سنت ها و آداب و رسوم مراسم عید قربان به صورت بسیار محدودتر برگزار بشه، خصوصا دید و بازدید که در جای جای ایران عزیزمون همیشه هست و در روز عید مردم سعی میکنن که به این سنت دیرینه بپردازند، اما آرزو میکنیم که زودتر از شر ویروس کرونا رها بشیم و بتونیم با خیال راحت تر آداب و رسوم خاص ملی و مذهبی رو به جا بیاریم.
رسیدیم به ساعت 12:17. اینجا رادیو ایران هستش و شما شنونده ویژه برنامه قربانی دوست هستید. دوستان، در این برنامه در مورد قربانی کردن و مظاهر عبودیت و بندگی صحبت میکنیم. البته توی این برنامه کارشناس محترم جناب آقای آتشکار هم ما رو یاری میکنن. همینک ارتباطمون برقرار شده با این کارشناس گرانقدر. جناب آقای آتشکار، مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما.
حاج آقا درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید.
مجدد تبریک عرض میکنم و خسته نباشید خدمت دو مجری شریف و قدر.
متشکرم. حاج آقا، در رابطه با اون مسیری که قرار هستش ما در واقع تبعیت بکنیم و تأسی بجوییم به راه و روشی که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام دادن، در ادامه اون مباحث میخوام ازتون بپرسم که قرار هستش اصلا در این مسیری که طی میکنیم، در این عمل قربانی کردن، حالا فارغ از اینکه چه چیزی رو داریم قربانی میکنیم، قرار چه چیزی برای ما آشکار بشه؟ چون خداوند که نیازی به این قربانی کردن نداره، چه فرزند آدمی باشه، چه دسته‌ای گندم باشه یا هر چیز دیگری باشه، قرار هستش که چه چیزی ثابت بشه برای خود ما، یا چه کدوم وجه از خصوصیات اخلاقی و جنبه‌های خود آدم‌ها براشون مشخص بشه؟
بارزترین پاسخی که میشه داد با استعانت از خطبه اول نهج البلاغه که در مذاکره و تماس قبلی عرض کردیم، انصافا همین جمله حضرت امیر سلام الله علیه هست که در آستانه دهه ولایت هم هستیم. همه شنوندگان و خودم باید توجه کنیم به این جمله حضرت. فرمود همه انبیا یک هدف داشتند، یوسی رو لهم دفائن العقول، همه دست به دست هم دادن که به این بشر تفهیم کنن بابا یک دفینه ای و یک گنجی بی بدیل، یک عتیقه ای که زیر خاکهای خروارها از خاکهای جهالت، غرائز، تمایلات نفسانی مفسد مدفون شده که قرآن فرمود قد خواب من دستاها. دستا میگه فلانی در پرونده دست برد، این دست برد نیست، یعنی پنجتا انگشت نیست، دست در یدست و دستیتا یه فعل عربیه. قد خواب من دستاها، قرآن میگه هر کس اون فطرت خودش رو مدسوس کرده و پوشوند و کتمان کرد و اجازه نمایان شدن بهش نداد خسران کرد، ضرر دید. حضرت میگه همه انبیا اومدن بگن که شما زیر خاکی دارید، شما یک گوهری دارید، عتیق. ببینید عتیق شناس ها میان دنبال اجناس به ظاهر مندرس یا مزمن هستن که قیل قدیمی دارای یک نقوش و اعدادی هستن. فروشنده تا زمانی که قیمتش نمیدونه میگه خب حالا یه چیز بنجل توی انباری افتاده بود، اما اون چون کارشناس و متخصص این فن هست میدونه که این مثلا نقشه گنج روش نوشته شده. همچی که فروشنده میفهمه دیگه حالا از اینجا به بعد ناز میکنه دیگه، زود زود اینو در معرض دیگران قرار نمیده. مشکل انحراف و انحطاط بشر هم دقیقا همینه که خبر نداره چه گوهریه، نمیدونه. به قول سقراط گفت انسان دو بخش داره، انسان مثل سیبی است که به دو نیم تقسیم شده، نیمی از او در ماوراست و اینجا نیست و نیمی دیگه همون غرایز و تمایلاتی هست که معقول و مشروع هست و باید اینها اجابت بشه. اینی که میگه فلانی دنبال نیمه گم شدهش هست، اون نیمه اصلا اینجا نیست، جنسش جنس مادی نیست. انبیا اومدن بگن شما از این نیمه پایینی که تعلقات دنیایی است باید به اون نیمه دوم برسید تا گوهر خودتون رو نشون بدید. سر تشهد در نماز هم همینه. ما در نماز هر باری که تشهد میخونیم میگیم ما به شهادت میرسیم، ما شاهد هستیم، ما شاهد بزم توحید هستیم. عید قربان این اتفاق افتاد، یعنی در حقیقت تجلی اون در انسان کامل و ولی مطلق خدا حضرت ابراهیم که بود اما برای ما تحصیل میکنه که شما تا قربان نکنید، تا دست از دسیسه بر ندارید، تا کاویدن رو آغاز نکنید، تا شروع به تفحص نکنید، تا این خاکها رو کنار نزنید، اون گنج خودتون رو نمیتونید رؤیت بکنید. ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله در نماز میگیم. خب کسی شهید میشه که شهید باشه. خدا رحمت کن حاج قاسم رو، تیکه کلامش همین بود، گفت اونهایی که شهید میشن اول شهید هستند، شهید یعنی شاهد یعنی عالم. این اتفاقی که در عید اضحا یا عید قربان افتاد یا بناس بیفته این هست که انسان موفق بشه اون درون خودش رو کاویدن بکنه، که کار آسونی هم نیست. من همینجا عرض کنم خدا رحمت کنه علامه سید محمد حسین تهرانی در یکی از آثارشون میگه اکثر انسانها کال و نارس از دنیا میرن. علتش هم اینه که اون دفینه رو نشناختن که گاهی خود فروشی میکنن. منظور من از خود فروشی تن نیست، تن فروشی نیست، همون گوهر، همون عتیقه که در اختیارشونه. بگن یه خانم اومد پیش شیخ رجب علی خیاط گفت پسرم رو بازداشت کردن، گرفتن، براش دعا کن. این مرد الهی که ضمیر افراد رو میدید و علما از قوم و تهران به دیدنش میمدن، میگن یک فکری کرد، گفت پسرت قصابه؟ گفت بله. خیلی دقت کنم شنوندگان عزیز، ممکنه برای ما هم بسیار پیش بیاد. گفت گوساله رو در مقابل مادرش ذبح کرده و کشته و به این درد مبتلا شده. وقتی که به عاطفه و به ترحم یک حیوان کسی احترام نذاره، اون وقت مصیبت در گره در کارش ایجاد میشه و مصیبت پیش میاد. حالا شما ببینید اگر کسی مراعات یک مؤمن رو نکرد، اگر دلی رو آزرد، اگر چنانچه خدای نکرده مبتنی بر تمایلات و غرایز مفرط و نامشروع خودش حرکت کرد، هیچ وقت موفق به شهود حضرت احدیت در بستر و در صحنه وجود خودش نمیشه. عید اضحا باید بر کسانی مبارک باشد که به این مشهد یعنی محل شهود واقف شدن و حقیقتا خداوند رو ذکر میکنن. همین تحلیل و همین دعایی که در دهه اول ذوالحجه از حضرت امین وارد شده که در مفاتیح هست، این انسان رو راهنمایی میکنه که هر چه غیر توحید هست کنار گذاشته بشه. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر آنچه که هست. در خدمت شما هست.
زنده باشید. آیا آتشکار، پس عید قربان عید رها شدن از اسارت و بندگی نفس و کار بسیار سختی آقای نجم الهدا، انشاءالله که خداوند فقط یاریگر ما باشه.
انشاءالله. حاج آتشکار، من میخوام از یه قسمتی از صحبت شما استفاده بکنم که فرمودید به تعبیری باید خالص بشیم برای خداوند. حالا چطور تو این مسیر قدم برداریم؟ مثلا اصل قضیه همینه که چطور خالص بشیم برای خدا. وقتی به ماجرای حضرت ابراهیم نگاه میکنیم، کشتن فرزند، ذبح کردن فرزند، هیچ چیزی نمیتونه تو رو به اون سمت و سو ببره مگر خالص شدن برای خدا، خالص بودن برای خدا. چی کار کنیم که نزدیک بشیم، حداقل نزدیک بشیم به این مقام و این درجه؟
هر چیزی مبتنی بر شناخته، هر چیزی هر چیزی مبتنی بر معرفت هست. عنایت بفرمایید آیه آخر سوره مبارکه طلاق یا همون آیه 12 عجیبه. اونجا میفرماید تمام کائنات و آنچه در آسمان و زمین هستند مقدمه شدند برای یک مسئله، لتعلمون. علما میدونن لام سر فعل مضارع میاد، تعویل مصدر میبره. من یه وقتای اینطوری عرض میکنم، میگم گویا ترجمه این آیه آخر سوره طلاق این میشه ابر و باد و مه و خورشید و فلک و ملک و همه در کار هستن که من بفهمم. همین دعای عرفی که دیروز مردم شریف قرائت کردن، یعنی همین، یعنی معرفت. این اخلاص حتما مبتنی بر یک جهانبینی دقیق شناخت هست که انسان از کائنات، از دنیا، از آخرت، از خودش شروع کنه این معرفت رو که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی سکوی خداشناسی حتما از ضمیر انسان هست. خب وقتی که انسان از خودش شروع میکنه میبینه من یک موجود بی نهایتی نیستم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقیرید. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا اسماعیل دولاوی، خدمتش میرسیدیم، ایشون میفرمود که انسان به جایی میخواد برسه باید باور کنه که بی همه چیزه، باور کنه که هیچی نداره. همین فهم این مسئله یعنی اخلاص. چون ببینید اخلاص یعنی شاخه رو بتکن، اخلاص یعنی هیچی دیگه نمونه الا اون ثمری که رسیده، نه کال نه نارس. اخلاص یعنی هیچ چیزی جز اون در منظر، در مشهد، در مرآی انسان نباشد. کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام این بود، لذا حاضر می شود پاره تن خودش و عزیزترین کس خودش را به مذبح بیاره و به منای عشق بیاره و اون گونه در معرض پروردگار تقدیم کنه. ولذا خیلی هم آسان می گذره. شما نگاه کنید، خود سالترین سرباز سپاه سید شهدا کی بود؟ شما بفرمایید.
حضرت علی اصغر علیه السلام.
مرحبا به شما. و چقدر بر وجود حضرت سید شهدا علیه السلام سخت گذشت که ارباب مقاتل میگن از بعد از شهادت حضرت علی اصغر باب الحوائج دیگه حتی اون تبسم و لبخند رو هم شاید کسی رو لب سید شهدا ندید. اما همین نازدانه سید شهدا دست زیر حلقوم دریده ایشون میکنه، خون رو به آسمان، اللهم حون علیه. خیلی مرتبه مسئله عجیبیه، اللهم حون علیه فإنه بعینک. خدایا با تمام این دلدادگی ها، با تمام جاذبه ها، با تمام عاطفه ها، برای من حسین سهل است، آسان است. چرا؟ چون تویی، چون شاهد تویی. گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سر انجام افتاد. اینو حافظ میگه. یا به قول سعدی، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. در منظر ولی خدا پیامبر خدا حضرت ابراهیم هیچ کسی یعنی کل ماسوا در منظر او به چشم نمیاد، لذا عزیزترین کس رو که قربانی میکنه برای اون تازه سهل و آسان میگذره، برای اینکه معرفت داره که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. انسان وقتی مالک خودش هم نیست تا چه برسه به اعراض و حاشیه ها.